بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صحبت پیرامون امتحانات الهی بود. عرض کردیم خدای متعال سنتش برگرفتن امتحانه، و سنت یعنی روش دائمی، عملی که مستمره. پس کسی نمیتونه دعا بکنه که خدایا این مورد رو از من امتحان نکن، یا من رو استثناء بکن از امتحان گرفتن. وقتی میگیم سنت، یعنی خدای متعال تغییر روش نمیدهد، حتما این کار انجام میگیره. از دعاهای مستجاب نشده همینه که بگیم خدای از من امتحان نگیر. این به هیچ وجه عملی نیست، چون خدای ما حکیمه و حکیم طبق مصلحت عمل میکنه و مصلحت تو امتحانه، و اون نمیاد با دعای ما از مصلحت صرف نظر بکنه و دنبال کاری بره که یا مصلحت نداره یا حتی مفسده داره. از دعایی که میکنیم اینه: خدای ما رو تو امتحانات موفقمون بدار. دعای لفظ امتحان درش آمده، سه سوره حجرات و ده سوره ممتحنه و 37 آیه هم کلمه ابتلا و بلا و لنبلونکم، این ماده تو 37 جای قرآن تکرار شده. نکات فراوانی هم تو این آیات وجود داره. وقتی انسان نگاه میکنه از امتحانات الهی مطالب فراوانی رو متوجه میشه. یه نکته تفسیری اجازه بدید اول عرض بکنم. آیه 31 از سوره 47 سوره مبارکه محمد، ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین و الصابرین منکم و نبلو و اخبارکم. تو این آیه شریفه ترجمه بکنن تا یه سوالی رو میخواییم مطرح بکنیم. یکی از سوالانی که جلسه قبل خدمتون عرض کردم، ترجمه آیه اینه که ما حتما شما رو مبتلا میکنیم به حوادثی تا بدانیم از بین شما کدامتون مجاهدن و صبورن تو جهاد و چه کسانی هم مجاهد نیستن، تلاش نمیکنن یا صبور نیستن، و به دست بیاریم اخبار شما. سوال اینه: خدای متعال قبل از اینکه امتحان بگیرد از بنده خودش، نتیجه امتحان رو میدانه، علم داره. لذا امتحان‌های پروردگار با امتحان‌هایی که اینجا تو مدارس مثلا دانشگاه‌ها حوزه‌ها می‌گیرن یه تفاوت داره. امتحاناتی که تو دنیا گرفته میشه برای فهمیدن و فهموندن هر دوه، یعنی هم استاد، رئیس، وزیر، رئیس دانشگاه، هر کس، هم اون میخواد بفهمه و هم میخواد بفهمونه به خود شاگرد خودش، بالاخره به او هم میخواد بفهمونه که چقدر درس خوندی، تا اینکه یه وقت انسان محصل خودش رو بالاتر از اون سطح علمی که قرار داره ندانه. این مال امتحانات دنیاییه. ولیکن خدای متعال که میداند قبل از امتحان گرفتن نتیجه امتحان چیه؟ گفتیم تو امتحانات الهی فهموندن هست، فهمیدن نه. میخواد به ماها بفهمونه. یخ ادعا نکنیم یه کمالاتی رو که نداریم. خدای متعال به تعبیر عامیانه حرف میزنم و تعبیر یه مقدار قشنگ نیست، حوصله حرف و نقل با انسان ها نداره روز قیامت بخواد یک و دو بکنه، بگه نه تو به این مقام نرسیده بودی، بنده هاش وایسانگم چه رسیده بودیم، کو ثواب ما، کو درجه بهشتی. گو همینجا تو دنیا امتحان میکنه، بالاخره بعضی موفقن پاداششون رو میگیرن، بعضی هم موفق نیستن، خودشون دیگه شرمنده سرشون پایینه، دیگه ادعا دیگه نمیکنه. برای فهموندن هست و فهمیدن نه، به خاطر اینکه خداوند عالم به غیب و شهادته. اما این آیه 31 که الان تلاوت کردم، هدف از امتحان و گفت فهمیدن خداست. یه بار دیگه میخونم آیه رو، ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. ما شما رو آزمایشتون میکنیم تا به این نتیجه برسیم. نتیجه اینه، نعلم یعنی ما بدونیم، نه به شما بفهمونیم. هدف از آزمایشاتون میگه ما بدونیم. اگه میفرمود حتی تعلم یعنی شما بدونی، باید تازه تعلم هم درست، تعلمو باید باشه، اما فعلا حتی نعلمه و نعلم به خود خدا برمیگرده. ما آزمایش میکنیم شما رو تا بدانیم. یه آیه چی میگه؟ ظاهرا همین یه مورد هم هست. من همه 37 آیه رو یه نگاه اجمالی و بررسی کردم. اینجا فرموده میخواییم ما بدونیم که کدام یکی از شما مجاهدید، کدام یک صابرید. خب چه بگیم؟ بالاخره خدایی که میداند قبل از امتحانها، چرا توی آیه فرموده ما امتحان میکنیم تا بدونیم؟ این سخن به یک معلم میخوره که میخواد دانش آموز امتحان بگیره، میگه میخوام بدونم چقدر درس خوندی. اما خدایی که همه چیز رو میدانه چگونه این سخن رو فرموده؟ بله، ما تو قرآن کریم عالم الغیب و شهاده داریم. همین آیات سوره 8 دیدید، آیه 26 سوره جن اونم باز همینطوره، عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا. آیه 59 سوره انعام، و عنده مفاتح الغیب لا یعلم الا هو. ما آیات زیادی داریم اینطوری، و یک اعتقاد جازمی داریم، شک درش نداریم که خدای متعال همه چیز رو میدانه، اصلا همه چیز در محضر و حاضره. صحبت در اینه که این آیه 31 سوره 47 چرا فرمود میخواییم امتحان کنیم تا بدانیم. این تا بدانیم معنیش اینه که قبلش نمیدونستیم. دو تا جواب به ذهنم میرسه. یک جواب بگیم منظور از علم، علم نظری نیست، علم عملی هست. حالا عزیزانی که با اصطلاحات آشنا هستند خوب متوجهن چه حرف میکنن. ما ینبغی علمه نیست، ما ینبغی فعلهه. تو فارسی میگیم یه چیزای شایسته است دانستن او، یه چیزایی میگیم شایسته است عمل او. حالا سربستش اینه. اینجا هم خدای متعال میفرماد ما آزمایشتون میکنیم تا بدونیم دانستن تو عمل هست، یعنی تا تو عمل مشخص بشه. و قبل از امتحان تو عمل مشخص نیست، تو علم پروردگار مشخصه، میدونه خدا اما تو عمل مشخص نیست. مثل یه کارگریه که ما میدونیم 8 ساعت کار میکنه اما به خاطر دانستنمون بهش مزد نمیدیم، میگیم وایسا کارو بکن، ما به خاطر کار میخوایم مزدشو بدیم. میگیم وایسا کارو بکن، وقتی عملی شد کار شما این مزدشو بکن. در حالی که قبل از عمل هم میدونیم این آقا کارشو انجام میده. احتمال دومم اینه که این که خداوند میفرماد تا بدانیم، این کنایه از همون فهموندن به مخاطب باشه. یعنی تا بدونیم یعنی تا اثبات بکنیم برای شما. همون نکته‌ای که گفتم میخواد دعدی سر روز قیامت نباشه. حتی نعلم یعنی تا بدانیم، و تا بدونیم و این تو معنا میکنیم تا معلوم شود. وقتی میگیم تا معلوم شود، وقتی میگیم برای کی معلوم بشه، خدا که میدونست، معلوم بشه برای مخاطب. علیکم السلام. خب این هم یک احتمال دوم. علی ای حال ما اونجایی رو که صراحت داریم و در تعارض قرار میگیرد با اونجایی که ظاهر یک آیه هست، و از ظواهر رو به گونه ای معنا بکنیم که با صراحت آیه حمل بشه و جمع بشه. محقق این کار رو میکنه. عرض دیگری که میخواییم روش صحبت بکنیم، 3 آیه داریم در قرآن کریم که میفرماد هدف از آزمایش شما این است که میخواییم بدونیم کدوم یک از شما احسن و عمل رو انجام میدید. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. 3 شبیه به همه، البته هیچ کدامش هم عین هم نیست. آیه 7 سوره هود با آیه 2 سوره ملک، اینا این قسمت دومش مثل همه. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، اما اول آیهش با هم تفاوت میکنه. ما هم زیاد مورد بحثمون حالا اول آیه نیست، اما این قسمت آیش این همه. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خدا میخواد شما رو دوچارتون بکنه به حوادثی، به مسائلی تا معلوم شود کدوم یکی از شما احسن و عمل انجام میدید. یکی هم آیه 7 سوره کهف، سوره 18 قرآن کریم. تو سوره کهف به جای لیبلوکم لیبلوهمه. خب اونم زیاد تفاوت نمی کنه، اما نهایتش تو این نتیجه هر سه تا آیه به یک معنا داره اشاره میکنه و اون این است که بالاخره میخواد خدای متعال انسانها رو آزمایش تو عمل بکنه تا معلوم شد احسن و عمل رو چه کسی انجام میده. و این نظیر اینه که میگیم ما امتحان میگیریم تو این دانشگاه، میخوام ببینیم کدوم یکی از دانشجوان نمره 20 میاره. نمره 20 نمره عالیه، اما خب هدف هم همینه. مثلا دانشگاه برای چی ساختن؟ برای اون عالیه ساختن. انسانم آفریده شد برای اون 14 نفر، برای اون عالیا که نمره 20 آوردن، نه برای ماها. لولاک لما خلقت الافلاک، اینه دیگه. وقتی به پیامبر میفرماد همه چیز به خاطر شما آفریده شده، باید بدونیم نمره 20 رو از ما میخواد، نه نمره 15 و 10 و اینا. به این نمره ها نباید قانع باشیم. و این زندگی که ما داریم خیلی فاصله داریم با اون هدف خلقت ما. بالاخره میام تو این جلسه ها برای اینکه یه صحبتی تو این زمینه ها بکنیم و یه تصمیم جدیدی بگیریم. به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، از قول بعضی از اساتید و بزرگانشون نقل میکنن. فکر میکنم حالا نگیم شاید بهتر باشه، چون اسم نمیارنش، و میفرمان که استاد ما گفتن جوهره انسان، تمام ارزش انسان به تصمیم او وابسته است. چقدر تصمیم میگیری؟ چون همه کارهای بعدی که انسان انجام میده وابسته به این تصمیمشه. تو تصمیمه که میگیره و میره جلو. میخواد از کوه بره بالا، همه زور او برمیگرده به عزم و اراده، تصمیم. این جمله رو بنده اضافه کنم که تصمیم از کلمه اصم، و اصم یعنی کر. آدم ناشنوا رو میگن کر، اصم. منتها تصمیم چون متعدیه معنی کر بودن نیست، کر کردنه. یعنی انسان وقتی تصمیم میگیره از این کوه برد بالا تا نوک قله، ما خودشو باید کر بکند از حرفای مخالف، چون خیلی ها بهش میگن نرو. از نفسش گرفته که تنبلی داره، تو جای دیگه میگن نکن این کارو، نرو. باید خودشو کر بکنه. اگه کر نکنه سخن دیگران روش اثر میگذاره. این خانمی که میگه من میدونم چادر حجاب برتره، اما دوستانم هی به من اگه بخوام چادر امروز سر بکنم به من حرف میزنه، این هنوز به کمال نمیرسه. این بدونه، این خیلی ناقصه. هنوز این هنوز گوشش بازه، این هنوز نمیخواد به نوک قله کمال برسه. کسی که فهمید واقعا حجاب برتر چیه، اینو بشه برای خودش اول حل بکنه، نه اینکه تعصب داشته باشه. یخ باور نکرده، خب میره با کارشناسش بحث میکنه، صحبت میکنه. اما وقتی باور کرد که کمال او در گرو حجاب برتره، دیگه باید خودش کر بکنه. یعنی ده ها نفر بهش بگن نکن، از درونش، از نفسش گرفته شیطان، اینا هم بهش میگن دیگه، یه بار گوش نده دیگه، نباید بشنوه. و اینایی که میشنون خیلی کم دارن تو زندگی، یعنی مرتب از این حرفا از ناحیه دیگران هست. یه مجاهد هم تو میدون جنگ میخواد بره اون دست بالاشو دارن میگن، میخواد جانشو بده و شیطان نمیذاره. قرآن میفرماد از شیطانا یعید و کمال فقر، فهم یعید انفاق بکنی ای شیطان میگه نده نده، آینده خودت فقیر میشی، خودت محتاجی، بچه ها خودت نیاز پیدا میکنن. اونقدر هی میگه تا اثر میذاره. آدمی که واقعا تصمیم گرفت اول دقت بکنه که این کمکی که میخواد بکنه به جا باشه، اینا اول خوب باید بررسی بکنه، نه اینکه زود تصمیم بگیره. اون زود تصمیم گرفتن هم اوقلایی نیست، اسمشو میذاریم شبهه مصداقیه. تا وقتی تو مصداق اصلا شبهه هست، نمیدونه این کمک به جاست یا بی جا، اونو من نمیگه. اما وقتی بررسی کرد و فهمید به جاست، دیگه باید تصمیم بگیره. و تصمیم یعنی خودش کار بکنه. ولی زن و بچهش گرفته میگن چرا این کارو کردی؟ وصیت کردی مثلا این زمین رو بدی به کارهای دینی؟ برای چی؟ حالا منظورش اینه که بعد از که تو مردی ما میخواستیم برداریم. اینا رو با صراحت نمیگن، اما منظور این. این هم باید زرنگ باشه، باید خودش کار بکنه. اگه بخواد این فکره رو بکنه خیلی عقب میمونه. تو همه کاری هم میتونه. قرآن میفرماد ما شما رو آزمایشتون میکنیم، میخوامینیم احسن و عمل رو از بین شما چه کسی انجام میده. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. کدومی که از شما احسن و عمل دارید؟ هدف اینه. منتها در آیه 56 زاریات اونجا میفرماد هدف اینه که ببینیم عبادت انجام میدید یا نه. و ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون. اونجا کلیه، کلیه یعنی مثل این که دانشجوها میگن هدف اینه که قبول بشید. قبول بشید کلیه، 20 نیست. از نمره 10 تا 20 همه رو میگن قبولی. گاهی میگن هدف اینه که شما قبول بشید، گاهی هم میگن هدف اینه که عالی ترین رو ببینیم کدومه. قرآن هم هر دو تا تعبیر رو برای هدف خلقت انسان داره. توی آیه 56 زاریات فرماد هدف اینه که ببینیم کدومی عبادت انجام میدید یا نه. اما یه جا میفرماد احسن و عمل رو میخواییم، که احسن و عمل مصداقش گفتم چهارم معصوم علیه السلام. اونا سبقت گرفتن و تمام کارهای خیر رو همشو خوبشو انجام دادن، همشو اونم عالی ترینشو انجام دادن. این شهادت قرآن است. ما که حق نداریم همچین سخنی بگیم، ما نمی فهمیم که بالاتر از خودمون رو بخواییم شناسایی بکنیم. اما تعبیر قرآنه، آیه 32 از سوره فاطر فرمود و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله ذالک هو الفضل الکبیر. معصومین علیه السلام این تو شهادت میده که اینا سبقت به خیرات گرفتن. و تو زیارت جامعه هم همینو میگیم، اذا ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. خیر هر چی بشه یه موردش هم شما نمیتونید استثناء بکنید، بگی یه کار خوب رو این خاندان انجام ندادن. کار خیر رو انجام دادن، عالی ترینش هم انجام دادن، همش هم انجام دادن. از نظر کمیت همه، از نظر کیفیت بهترین. حالا این سه تا آیه داره، از رو قرآن هم یه نگاهی بکنید. آیه 7 سوره هود و 2 سوره ملک، این دو تا گفتم عین همه. و آیه 7 سوره کهف که به صيغه مغایب گفته. خب دمونش دیگه تفاوتی نمی کنه که حالا لفظش مخاطب باشه، میخوایم شما را آزمایش بکنیم، یا بگید میخوایم انسانها را آزمایش بکنیم. یکی مخاطبانه با انسان حرف میزنه، یه بار مغایبانه، اونش تفاوتی نمی کنه. اما این سه تا آیه تو قرآن رو با هم یه نگاه بکنید، ببینید خدای متعال از ما احسن و عمل میخواد و احسن و عمل بهترینه. وقتی پیامبر گفتن بهترین چیز برای زن چیه، نمیگن کار واجب چیه، اون بهترینشون قلش رو سوال میکنه. کسی نتونست جواب بده. یه کسی اومد به حضرت فاطمه سلام الله علیها گفت پدرتون یه همچین سوالی کردن، کسی نتونست جواب بده. همدن بهترینش برای زن اینه که نه او نامحرمی رو ببینه و نه نامحرم او رو ببینه. این دیگه قلشه. اومدن به پیامبر گفتن دخترتون چنین میگن. وقتی دیدن دخترشون این معرفت رو دارن گفتن پدرش فدای او با. عجب کمالی. و الان 14 قرن گذشته این همه عاقل میاد و میره، دا یه نفر نتونسته که با عقل خودش بگه بهتر از اینم وجود داره. حالا شما هم بشینید 10 سال 20 سال روش فکر کنید، چون خود من در 20 سال دارم فکر میکنم روی این روایت، هر چی فکر میکنم زوایای جدیدتر میاد به ذهنم که عجب این جمله اثرات فردی داره، اثرات اجتماعی داره، اثرات ارتباط با انسانها داره، اثرات ارتباط با خدا داره، اثرات کمال داره، اثرات خانوادگی داره، همه چی تو همین یه جمله خوابیده. جمله رو کوچیک نگاه نکنه. یک عقل کل بهترین رو بیان کرده، ما باید با عقل ناقص خودمون بشینیم هی بررسی بکنیم ببینیم زوایای این جمله چیه، چرا بهتر از این دیگه وجود نداره. بعدم ببینیم بزرگترین اشتباهی که ما الان داریم تو اختلاطایی که تو دانشگاه و جای دیگه داریم، اون نمیفهمیم عقلمونو، عقل خدا رو میگه و ناقصه، نمیفهمیم. او داریم که بهترین چیز برای زن اونه و ما این درک رو هنوز نداریم، خیلی فاصله داریم با عقل کل. مرمان مولوی میگفتن 35 درجه از 120 درجه عقل مردم 35 درجه. خودشون هم میگفتن ما درجه عقلمون همینقدر بود وقتی رفتیم نجف، چقدر زحمت کشیم تا به 70 درجه رسوندیم. بنشینید فکر بکنید، ببینید چیه این جمله، چه آثاری داره، و رو اینم فکر کنید که آیا جمله بهتر از اینم میتونید بیارید یا نه. رو این فکر بکنید تا ارزش این جمله وقتی جا افتاد براتون و صفر بگیریدش. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. یه موقعی حضرت فاطمه گفتن یا علی من از خدا حیا میکنم، از خدا حیا میکنم که به شما تکلیفی بکنم که توانتون نباشه. وقتی کاری رو نمیتونید انجام بدی در توانتون نیست، مثلا پول نداری، بخوام بهتون میگم حتما فلان چیز رو میخوایی، من از خدا حیا میکنم، خجالت میکشم به شما همچین حرفی بزنم. وقت نقل میکنن امیرالمومنین علیه السلام کنار بستر همسرشون گفتن چیزی درخواست دارید بگید. گفتن اگه انار باشه میل داره. بازم نگفتن برو انار تهیه بکن. من انار باشه میل دارم، مفهومش هم نباشه دارم میل ندارم. حالا که شما میگید اینه. مولا یه تعاملی کردن چون پول نداشتن، رفتن قرض کردن، یه انار تهیه کردن، تو مسیر که برمیگشتن دیدن یه بیماری کنار کوچه نشستن احوالش رو پرسیدن. گفت یا علی، 3 روز من اینجا کنار کوچه هستن، کسی احوال منو نپرسیده، حالا شما اومدید از این طرف، بندن چی نیاز داری؟ گفت انار. حضرت یه تعمالی کردن، خدایا بعد از یه عمری دختر پیغمبر یه درخواست باشه، آره یه انار تهیه شده، چه کنم؟ یه انارم بیشتر نیست، انار رو به او بدن. خود تو قرآن فرمودی و اما سائل فلا تنهر، رد نکن سائل، به سائل بدم درخواست دختر پیغمبر رو چه بکنه. اما این خاندان خاندانی هن که همشون با هم میخورند و همشون میگن الجار ثم الدار، اول دیگران بعد داخل منزل. و امیرالمومنین علیه السلام تنصیف نکردن را که بیان نصف انار رو به او بدن نصف ببرن، نه دیگه، و همچنین انار رو بهش ندادن و بلندشان برن داده، نه، کامل میکنن احسانا، نشستن انار رو باز کردن، دونه هاش رو تفکیک کردن، دادن به این بیمار رو و بعد مدن منزل. خوب جای اومدین، اوائل ساله، خوب جلسه هایی شرکت میکنید، با خوب جای ارتباط دارید، اینا برای قیامتمون خیلی خوبه. الحمدلله که اول سالمون تو این گونه جلسه ها و ارتباط با اهل بیت علیهم السلام. یا فاطمه الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى اما یه درخواستی از امیر المؤمنین علیه السلام کردن خیلی سخت بود برای مولا. یا علی شبانه مرا غسلم بدید، هنود کنید بدنم را، کفن نمایید، و صل علی و دفنی باللیل، نماز و شبانه بر من بخوانید و دفنم کنید، و لا تعلم احدا. دیگه چاره نداشتن برای این وصیت، چون فرزندانشون سن کمی داشتن. تو همین وصیت هم داره، یا علی انت اولا بی من غیری، شما شایسته تر از دیگران به من هستید، نزدیکتر به من هستید، پیشا پیش میخوان عذرخواهی کنن، اگر شما رو به زحمت میاندازم چاره ندارم، دیگه به کس دیگری نمیتونم وصیتم رو بگویم، والا پشت در به خانه که می توانستم اونجا شما رو صدا نزدم، اونجا فزه رو صدا زدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا به اسمت حضرت ما رو ببخش و ما رو از گناهان و خطاها معصوم من بگردان، مرضی خودت بگردان، به قله های کمال ما رو برسان، به ظهور امام زمان برسان، رهبران قدر حفظ فرما، دشمنان رو نابود گردان، اموات ما رو رحمت فرما، جانم.